بسم الله الرحمن الحمد وصلى الله وعوذ الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در باب دو حدیث چهار عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن موسی بن جعفر عن يونس بن عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إنا نهرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد أرض العقيق فكتب عليه السلام أهرم من وجره یا وجره. این روایت با روایات طوائف اربعه تعارضی ندارد، جهت این که تعارض ندارد این است که در این سند موسی بن جعفر است و این موسی بن جعفر توثیق نشده است، فروایت و ضعیفتون است با طوائف اربعه منافاتی ندارد. حالا وجره بیابان بیاب علف ایست بین بصره و حجاز، در 15 فرسخ هم هست، این انطبق علی العقیق و الا معارضه ای ندارد، برای اینکه ضعف سندی دارد. از ما ذکرنا روشن شد که اگر بین طوائف نس و ظاهر است، اگر جمع دلالی ممکن است بر این اساس رجوع به مرجحات از قبیل احدثیت، از قبیل مخالفت با عامه و موافقت با عامه مجالی ندارد، برای اینکه رجوع به مرجحات در طول جمع دلالی است. اگر جمع دلالی ممکن است، تعارض با جمع دلالی برداشته می شود، بنان لحاظا رجوع به مرجحات نمی شود. فماقیل او یمکن و ان یقال که طائفه سوم مخالف با عامه است، برای اینکه عامه ذات عقل رو میخواد میدانن. طائفه سوم ذات عقل رو میخواد نمیدانن. پس طائفه سوم مخالف با عامه هست، کما اینکه طائفه چهارم موافق با عامه هست. مفاد طائفه چهارم این است که ذات عرق میقات است. عامه هم میگوین ذات عرق میقات است. فعلیه باید رجوع به مرجحات کرد، طائفه سوم را گرفت، طائفه چهارم را ترک کرد. لعنها موافقتون للام، این حرفا جا نداره. چرا؟ برای اینکه مادامی که جمع دلالی ممکن است رجوع به این مرجحات نمی شود. در اواسط تعادل ترجیح رسائل هم خونده ای، کما این که احتمال رجوع به احدثیت که لعل طائفه چهارم باشد، به این حساب که حدیث هشت از باب بیست دوم از اقسام حج از موسی بن جعفر علیه السلام است. کل روایات یا از امام صادق علیه السلام است یا از امام باقر علیه السلام است. با این حساب احدثیت با طائفه چهارم است، برای که موسی بن جعفر علیه السلام متأخر است از صادق و کاذب. یا یک حساب دیگر بگویید طائفه سوم احدث است، از این جهت که در طائفه سوم حدیث ده از باب دو از مواقیت، این حدیث از حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا است. فعلیه ما هو الاحدث طائفه سوم است، برای اینکه کل روایات یا از امام باقر علیه السلام است یا از امام صادق علیه السلام است یا از موسی بن جعفر علیه السلام. تنها حدیثی که از امام زمان صلوات الله علیه است حدیث ده از باب دو است. پس احدثیت ما طائفه سوم است. چه احدثیت؟ حدیث هشت از باب بیست دو حساب بشود، به این حساب که حدیث دست ضعیف است. یا احدثیت نسبت به حدیث ده گرفته بشود ولو کان ضعیفا. نوبت به این حرفا نمیرسد. چرا؟ برای اینکه احدثیت مرجح باب تعارض است. به ما ذکرنا تعارض مرتفع می شود، تعارضی نیست که حدیث هشت یا حدیث ده از مرجحات باشد. نتیجه ما ذکرنا با مطالبی که در روز شنبه و یک شنبه هم گفته شد این شد. سه سیدون الاسناد رحمت الله تعالی علی می فرمایند والاغوا جواز الاحرام من جمیع موازعه اختیارا. روشن شد چرا این شد نتیجه؟ برای اینکه جمع بین روایات این نتیجه را داد. فعلیه جهت اولا بحث چی بود؟ العقیق و میقات و جهت دوم بحث چی بود؟ عقیق میقات چه کسیست؟ جهت سوم این بود که چند نقطه از عقیق میقات هست که والاغوا من جمیع موازیه به این جهت ثالثه اشاره دارد. جهت رابعه این فرمایش است والافضل من المسلخ ثم من قمره، در این کلام دو مطلب است. یک، ما هو الافضل از مواقیت ثلاثه کدام میقات است؟ سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند مسلخ است، مسلخ از قمره افضل است، قمره از ذات عرق افضل است. این که مسلخ افضل است روایات متعددی دارند که این روایات در باب سه صفحه 227 حدیث 1 قال علیه السلام من اولهی افضل، اول چی بود؟ مسلخ بود. حدیث 2 من اولهی و هو افضل، حدیث 3 لیس به بحثون و کان برید العقیقه احب الیه از قمره. برید عقیق همون مسلخ است. حدیث 4 و اوله افضل، انما الکلام در افضلیت قمره از ذات عرق است که سیدنا الاسناد فتوا میده به اینکه قمره افضل از ذات عرق است. برای این افضلیت از سه راه استفاده شده است. راه اول این است که اگر جمع بین طائفه سه و چهار جمع علی نحو افضل شد، خب مسلخ افضل از قمره هست، هم نست و خاص دارد و هم مختزای جمع بین روایات است. اگر قمره افضل از احرام از ذات ارق است، اگر حمل بر افضلیت کردید، یعنی افضل این است که از قمر محرم بشود، طبعا اگر افضل این است که از قمر محرم بشود، فاضلش کدام میشود؟ ذات ارق میشود دیگه. اگر روایات الا عقبت قمره او الا قمره حمل بر افضلیت شد، خب یعنی چه حمل بر افضلیت شد؟ یعنی افضل این است که احرام از قمره تأخیر نیفتد. خب قهرن تأخیر اگر بیفته ذات ارق می شود دیگه. بر این اساس خود جمع بین روایات دلالت دارد بر این که قمره افضل از ذات ارق است. بر این اساس، این که مرحوم آقای خویی می فرمند افضلیت قمر از ذات ارق نس خاصی ندارد، خود همین ادله که فایده میکنه. مراد ایشون از نس خاص میخواد بفرمایید که قمر مثل مسلخ نیست. مسلخ از دو راه افضلیتش اثبات میشود: یک، از جمع بین روایات، دو، از روایاتی که میگوید اول افضل است. قمره این راه دوم را ندارد، یعنی نص خاصی بر قمره نیست، یا اگر نص خاصی هست نص خاص معتبری نیست، و الا خود جمع بین روایات بین که این افضل است، معناش این است که بعد از این مفضول است. معناش این است که احرام دوران عمد بین احرام از قمره با احرام از ذات ارق، احرام از قمره افضل از احرام از ذات ارق است، ولذا مرادشون میگه نس ندارد، یعنی نس خاصی ندارد، مثل مسلخ نیست که نس خاص هم دارد. راه دوم برای اثبات این افضلیت فرمایش مرحوم نراقی در مستند جلد 11 صفحه 173، ایشون برای اثبات افضلیت قمر از ذات ارق به فتوای فقها استدلال کرده است. به این بیان فقها فتوا دادن که قمره افضل از ذات ارق است. این فتوا به زمینه قاعده تسامح در ادله کارساز است. چرا کارساز است؟ حالا شاید در رسائل هم باشد، اگر باشد تلگرافی خیلی مختصره، اما مرحوم آشتیانی در شرح بر رسائل است، این یه تنبیه و اختصاص به این داده. و اون این است که اگر ما قاعده تسامح را پذیرفتیم، آیا قاعده تسامح اختصاص به روایات دارد یا فتوای فقها هم شامل می شود؟ علل قول بیم که قاعده تسامح درست باشد، علل قول بیم که قاعده تسامح کما این که در روایات اثبات استحباب می کند، کذالک در فتوای فقها هم قاعده تسامح جاریست، اثبات استحباب می شود. بر این اساس مرحوم نراقی فتوای به افضلیت را که فقها دادن بزنین به قاعده تسامح، می‌فرماید این دلالت می‌کند بر اینکه قمره افضل از ذات عرق است. راه سوم برای اثبات افضلیت قمر حدیث سه از باب دو و ان بعض از اصحابنا قال اذا خرجت من المسلق فاهرم عند اول برید یستقبلو، اول برید بعد از مسلق میگن قمره هست، بینهما فاصله نیستش. برید مسلخ که تمام شد، برید بعدی قمره هست. این روایت هم میگوید احرم اول بریدی که بعد المسلخ هست، اول بریدی که بعد مسلق است کجاست؟ قمره هست. پس من جانب مراد از اول برید قمره هست، من جانب آخر قمره بالخصوص امر دارد، احرم عند اول، حد اقل این امر این است که للاستحباب است. به قرائنی که تقدم کلام از ظهور احرم در وجوب رفعیت می شود، حمل بر استحباب می شود. نتیجه این است که احرام از قمره افضل از احرام از ذات عرق است. مرحوم نراقی اشکال به این استدلال را توجه داشته، ملاحظه کنید در همون صفحه از کردم، صفحه بعدش و فسانی مرسلت کافی، چون که توجه داشته به اینکه این روایت ضعف سندی است، باز یه بحث فنی کرده و اون بحث فنی این است که میگه به قاعده تسامح درست بشود. قاعده تسامح گرچه در فتوا مورد اختلاف است، اما در روایات که مورد اختلاف نیست، ولذا در مرسله کافی باز تمسک میکنه به مسئله تسامح در ادله سنن.
طایفه من شما جمع بین نمایاتی شدید در واقع خدمت بر اکثریت دارد. در این نوزد مستقل بحث کرد.
این از این جهت اولا ضعف سندی دارد و ثانیاً مفادش با اونها فرق میکنه. مفاد اونا الا عقبه الا قمره و امثال ذالک است. این مفادش احرام از این است، احرام از این میکشد تا مسئله ذات ار عزف الا ذالک. مفرمایش مرحوم نراقی را عرض کردیم، شما هم که با نوشته خودت نگاه کردی دیدی این نقل درست است. نگاه نکردی؟ وقف ثانی مرسلتون کافی صفحه صد و فلان. پس جواب از شما سه جواب است. نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرم و الله العالم ما ذکرنا اقوای من الکل است. چرا اقوای من الکل است؟ برای اینکه علا کله ها متأخر مشایخ ما قاعده تسامح رو قبول دارن، نه به این معنی که ایشون میفرمن. مشایخ ما میگن قاعده تسامح رجاء آوری رو میگوید خوب است. قاعده تسامحی که مرحوم نراقی و امثال ایشون تمسک میکنن استحباب فعل رو درست میکنن، افضلیت را درست می کند. کم فرقون که ما احرام از قمره ببندیم به رجا این که افضل باشد، یا بگوییم احرام از قمره که مستحب است انجام می دهیم. اون چی مرحوم نراقی برداشت کرده اثبات استحبام است و اون چی که فعلا گفته می شود رجا آوری هست. فعلیه ظاهرن و الله العالم ما افاده سیدون الاسدان رضوان الله تعالی علی به قولهی و الافضل من المسلخ ثم من قمره تمام است. این هم جهت رابعه از کلام در میقات دوم. جهت خامسه ما اشار الیه به قوله ولو تزقت تقیه عدم الاحرام من اوله و تأخیر الى ذات الارق فالاحوات التأخیر بل عدم الجواز لا یخلو من وجهه. چی رو بیان نگردم؟ داره دیگه در بعضی زبان داره و افضل و اول و افضل دیگه. چی رو بیان نگردم؟ خواب افضل و اول و افضل داره، پس نفرمید بیان نکرده. آخر اون ذات ارقه همه کافیه. نتیجهش این است که ول احرام و ملک جمیعه کافیست. جهت خامسه یک بحث سنگین نیست که اینجا هم جاش نیست، میاد این بحث. در اینجا دو مطلب است. یک مطلب مرحوم سید در همین مسئله در عرب دارد بقیه فقها را هم لعله دارن. و اشاره به این مطلب حدیث 10 از باب 2 هم هست. و اون مطلب که سیدنا الاستاد اینو نیاورده، و اون مطلب این است که اگر کسی با قافله عامه هست به ذات عرق رسیده، به تمره رسیده یا به مسلخ رسیده، این کس که با این قافله هست خب نمیتوانه در مسلخ محرم بشه. اگر نمیتوانه محرم بشه و یا ضرر جانی دارد یا ضرر مالی دارد یا ضرر عرضی دارد، هر چی که هست، تقییتاً نمیشود محرم بشود. خب چه بکند این؟ معلومه اگر محرم نشد رفت ذات عرق محرم شد که دیگه هیچ اشکالی نیست، هیچ کس هم اشکال نکرده، ربطی هم به تقیه نداره، برای اینکه احرام ذات عرق احد مواقیت هست دیگه، تقدم الکلام. پس این کسی که با این قافله هست اگر احرام در مسلخ نبست، در قمره نبست، در ذات عرق بست، این هیچ اشکالی ندارد، احدی هم اشکال نکرده است. چرا؟ برای اینکه ذات عرق احد مواضع احرام است. اگر کسی این کار آسان را نمی خواهد بکند، می خواهد ما هو الافضل را دنبال بکند، ما هو الافضل انا فتوای جواهر ایزن احرام ذات عرق است. ملاحظه کنید جواهر در بعضی صور ذات عرق را میگوید افضل است، در بعضی صور مسلخ را میگوید. اگر کسی به این حرف جواهر هم نخواست عمل بکند، حتما میخواد در مسلخ محرم بشود. هستم بعضا در وقوف هم حتما اون روزی که نهمه میخواد محرم وقوف بکنه، خب حالا خیال میکنه اونها دیگهش باطله. این راهش چیه؟ راهش چیه که این آقا از مسلخ محرم بشه با صحت و فسادش هم حالا کار نداریم. این راه را نشون میده. راهش چیه که این از مسلخ محرم بشه؟ مخصوصا راهی باشد که منافات با تقیه هم نداشته باشد. ها محققین دو راه اینجا ابداع کردن. راه یک راه این است که نیت به مسلخ که رسیدن نیت احرام میکنه، به دنبال نیت احرام آهسته لبیک هم میگویه، لباس های خود را دست نمیکنه، از بدنش بیرون نمی آورد، با لباسای سفر وارد ذات عرق می شود. در ذات عرق که رسید مثل اون آقایون بلند می گوید لبیک، لباسا را در می آورد، لباسای احرام را می پوشد. این یک راهش است که لعل از حدیث 10 هم این راه استفاده بشود، ولیکن چون که حدیث 10 واضح و ضعف است ما دیگه با فقه حدیثش کار نداریم، این یک نوع. راه دوم این است. راه دومش این است که اگر می شود این لباس ها را در بیاره، لباس های احرام را بپوشه، قصد احرام بکند، لبیک هم بگوید، بعد از این کار لباس احرام را بکند، لباس سفر را بپوشد، با لباس های سفر وارد ذات عرق می شود. این هم راه دوم برای اینکه اگر میخواهد از مسلخ محرم بشود و کاری هم در خلاف قواعد تطهیر انجام نگیرد، اینم یک راهشه. راه سوم این است، خروج از احرام اشکال نداره، زیاد ازدواجی ها دوش ده قدم که مرن بر میدارن لنگای بالای سرشون بدنشون بر میدارن، ادامه لفظ واجب نیست مگر اون مقدار ضرورته، میاد انشاءالله. تو مسافرخانه لازم نیست احراما باشه سر بدوشش. نتیجه ما ذکرنا این است که با این طرق اگر می شود احرام ببندد، بعد لباس احرام در بیارد، لباس سفرش رو بپوشد، بره و ذاته. اگر نمی شود تلبیه را بگوید، نیت را کند با همین لباس ها، بعد برود ذات عرق دو مرتبه از هرن اظهاری که در همون روایت هست، یعنی دو مرتبه تلبیه ها اونجا آزاد است، تلبیه را بلند بگوید. طرق دیگری هم هست در فرار از این کار، منتها این بس یه زمینه میخواد که اون زمینه یک هفته طول میکشه و اون زمینه اینه که ماهیت احرام چیه، لذا اختلاف به این که آیا لفظ سوبین واجب مستقل است که ماهیت احرام دو چیز بیشتر نیست، یکی نیت است یکی تلبیه هست، نفس سوبن واجب مستقل نیست. جماعتی میگویند ماهیت احرام سه چیز است، نیت است، تلبیه هست، لفظ سوبن است. این مسئله روی این مبانی باید ملاحظه بشود که اینجا جاش نیست. تا این مسئله روشن نشه، یعنی ماهیت نفس مشخص نشه، وارد شدن در این بس همش اجمال فی اجمالن میشه. توجه کردیم در کجا ما اینجا احتیاج به برای رفع وجوب به ادله تقیه داریم، در کجا احتیاج به ادله تقیه نداریم. لذا این بحث رو سیدنا الاصلا کار خوبی کرده، در تحریر نیاورده، اینجا نیاورده. اگر کسی میخواد برخلاف تقیه عمل کنه راهش چیه؟ در میقات دوم سیدنا الاصلا این بحث رو نیاورده، ولیکن فقها ها رضوان الله تعالی علیهم اینجا آوردن و حدیث ده از باب دو هم اشاره به این جهت دارد. مطابق الله تقدیر لباس احرام را نتیجه میده، الله تقدیر لباس سفر را نتیجه میده، این یا یوهن اونی که سیدون الاسداد اینجا بحث کرده که اینجا هم جاش نبوده، یعنی بحثش خیلی عمیق‌تر از اینی که در حاشیه قرار بگیرن. ما اشعار به قوله و لوقت تزت تدیه آمده مسلح تقییتا نمیتواند محرم بشود، این میخواهد رغم انف اونها کند محرم بشود. آیا این میشود یا نه؟ آیا تکلیفا این چه حکمی دارد؟ آیا وضعا این چه حکمی دارد؟ این مطلب